بسم الله الرحمن الرحیم. اولا این آیاتی که شما تلاوت کردید همه اینا رو قرطبی توی تفسیر الجامع الاحکام القرآن آورده و قرطبی و همینجور چیز هم یه تفسیر جدیدی از قرآن چاپ شده، تفسیر تبرانی. یه تفسیر تبری داریم، تفسیر تبری که خب شنیدید دیگه، سنی ها میگن اجماع داریم که بهترین تفسیر قرآن تفسیر تبریه. برای ما مسلمه که شاید مثلا بگم حالا خرابترین تفسیر همین تفسیر تبری. اما غیر از تبری تفسیر دیگری هست، تبرانی. تفسیر تبری 27 جلده، تفسیر تبرانی 5 جلده. این تبرانی تازه پیدا شده توی اردن، اصلا وجودم نداشته، این تفسیر تازه پیدا شده و چاپ شده تو اردن. تفسیر تبرانی الا رو به معنی مع گرفته. بفرمه آیه میگوید دستاتون رو بشویید، مرفقم بشویید. مرفق جزء شستنی هاست نه نشستنی ها. یعنی اینکه این مقدمه علمی، این که آدم میگن یه مقدار بالاتر بشویید تا یقین بکنه، این مقدار که باید از بالاتر بشوید را آیه میگوید به نظر تبرانی ها. این حرف تبرانی. سید مرتضی هم رضوان الله علیه با اینکه ادیب بوده، ایشون هم تو اعمالی همین حرفا رو که شما فرمودید میگوید که الا به معنی معصد یزدکم قوتن الا قوتکم، یعنی مع قوتکم. ولیکن توی مثلا کتابای ادبی مثل مغنی یا مثلا فرسین کتاب شرح کافیه شیخ رضی ابن حاجی، مثلا توی اینجور کتابهای اصیل ادبی میگن الا به معنی مع نداری. الا همون ظاهر آیه، الا به معنی انتهای غایت. اما اینکه وقت چرا لا تقسلو یا اقتعو اینها رو مقدر گرفتیم، اینو توضیحش دیروز عرض کردم که چرا. نه بله، المیزان هم به همون سبک معمولی گرفته سو الا را به معنی مع، ولی خب المیزان ادبیاتش خیلی قوی نیست. نه ارزم تمامشون به معنی انتهای غایت. شما مثلا بهار الانوار نگاه کنی، علامه مجلسی ادبیاتش خیلی قویه. علامه مجلسی اونجا نگاه کنی تو بهار مفصل همین بحثو مطرح کرده، علامه مجلسی هم الا رو به معنی انتهای غایت گرفته، ولی همینجور که مرز کردم ها متعلق به لا تقسلو نه متعلق به اغسلو. خب بله معونم بر خلاف ظاهر سن، اما اینجا میگیم که خود آیه قرینه دارد بر اینکه که محذوفی هست. اصلا قرینه اینه که شرط اله در ما قبل اینجا وجود نداره. بله امام مبینه، اما همین امام مبین تقدیر داره. نه اصلا ظاهرم این نیست اصلا ظاهر آیه این نیست. ظاهر آیه اینا اگر بگه عرب قها، عربی که از این ادبیاتی که ماها میخونیم نخونده باشه، ده بگه عرب، واقعا عرب، بهش بگوید که فقسلو ایدیکم الی المرافق، بگی اینطوری بگوید، اینطوری وضو میگیره این شیعه، به شرط این که اصلا شیعه و سنی نشنیده باشه این کلام بهش بدید. کسی که به ذهنش نیاد، ولی این الا رو متعلق به اغسلو نمیگیره، اصلا اینجوری وضو میگیره، چون اگر که متعلق به اون بگیره که همون طوری میشه دیگه، حرف سنی ها میشه. چرا؟ نه کیفیته، نه 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 چرا
تاموش دست هست، آرد دست هست، آزم دست
هست. خب این که شاهد منه، خب این شاهد من میشه اگر که اینا همه دسته. آیه فرموده دست را بشویید، دست را اولین بار که میشوید به مرفق میرسه. بله نبینید، اینجور که عرض کردم اصلا آیه همون مذهب شیعه رو داره میگوید، الاش هم انتهای غایته و معنای آیه اینه که تا مرفق و نشوید، مرفق پایان نشستن و آغاز شستنه. نه همون که عرض کردم، این شرط الا این بود که ما قبلش قابل تکرار باشد تا به غایت بره. خب همین خواردی، خب این ادبیاتو بر همین خوندیم دیگه.
خداوند در قرآن مطالبی داره که من نهیون نگفتن یا خلاف نهیون.
خب بله، نه دیگه به هر حال، حالا یه ادبیاتی خلاص زیرا که نزنید دیگه. خیلی خیلی حال بگذاری، حال بس. خب بین اشکال این بود، عرض کردم که این دوتا آیه که آیه وضو نیستند و آیه تیممند، این دوتا آیه چند تا مشکل دارن. مشکلات آیه این بود و عجیبم اینه که مفسرین خیلی راحت از این آیات گذشتند. آیه مائده این بود، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. خب حالا اون بحثای ادبیش اینا رو کار ندارم. آیه فرمود ازا قمتم الى السلات، قمتم الى السلات یعنی آدمی که محدث است به حدث اصغر، کسی که از خواب بلند میشه میخواد نماز بخونه. گفتیم که اون سکارا هم لا تقرب و سلات و انتم سکارا، یعنی سکارای نوم خواب به این معناست. خب پس ابتدای آیه میفرماید آدم محدث وضو بگیره، بعد میفرماید به این کنتم جنوبن فتحرو، کسی هم که محدث به حدث اکبر غسل کنه. و این کنتم مرزا، اگر مریض بودید او علا سفر یا مسافر بودید، او جا احد منکم من الغائط، یا اینکه کسی محدث بود، محدثی که قبلا فرموده بود، او جا احد منکم من الغائط، این عین همون اذا قمتم الى الصلاه دیگه، کسی که دستشویی رفته عین اون کسی که از خواب بیدار شده، این یه تکرار. او لامستم النساء، این او لامستم النساء هم یعنی همون جنوبن، پس تکرار دیگه، دو تا تکرار شد. فلم تجدو ماءً، یعنی آیا معنیش اینه، یعنی مریض اگر آب نیافت باید تیمم کنه، مریضی که آب نیافته باید تیمم کنه، معنیش اینه که مرض ملاک نیست. مرض و عدم آب دوتایی مجوز تیمم میشه. پس اگر که کسی مریض نیست، سالمه، سالمه و آب نداره، این نباید تیمم بکنه، باید وضو بگیره. چو آبم نیست باید وضو بگیره، آبم نیست، قهر نتیجه اینه که نه وضو نه تیمم هیچ کدامش. این میشه معنی آیه دیگه. نخونه دیگه. بله، اینا اشکالات آیه بود. هنوز اشکالای دیگه هم داره دا. اگر کسی آیه رو اینطوری معنا کنه، نه چه خصوصیت نداره، نه خصوصیتی نداره، اینو خصوصیت نداره. مثلا خود این که میفرمید الله سفر، الله سفر یعنی چی؟ یعنی مسافر باید تیمم بکنه یا مسافر باید وضو بگیره؟ مگر اینکه کسی اینجوری بگه، بگه مسافر در اون زمان مساویس با عدم آب. اگه مسافر رو اینجوری معنا کنید، با فلم تجد و ما ان دیگه وقت معنا نداره. اگر کسی اصلا اینجوری بگه، بگه قرائت آیه اینطوری باید باشه، و متاسفانه این قرآنایی هم که تو ایران الان چاپ میشه بر اساس این چاپ قرآنهای عربستان و عثمان طاهاست، یعنی این اصلا طبق رسم الخط و قرائت شیعه نیست. موارد خیلی زیادی هم هستا. نمونش اینه که مثلا قرآنی که الان اینجا چاپ میشه، نگاه کنه، نوشته سوره مثلا اعراف سجده واجب، با اینکه سوره اعراف سجده مستحبی هم به نظر ما نداره، ولی به نظر سنی ها داره. از اینجور موارد خیلی هست. این آیه رو اگر کسی اینجوری بگه، بگوید که و این کنتم مرزا او علا سفر، اینجا این او علا سفر اینجا رو بگوییم وقف واجب، او جا احدون منکم من الغائط ابتدای کلام باشه، و این او را او استیناف بگیریم نه او عطف. اینجوری بشه دا. و این کنتم مرزا او علا سفر، اینشم این وصلیه مربوط به ما قبل، بعد اینجوری میشه او جا احدون منکم من الغائط اولا مستمون نسا فلم تجدو ما انفت یممو. یعنی آیه می‌فرماید که اذا قمتم الی الصلاة، وقتی که از خواب بلند میشید وضو بگیرید، و این کنتم جنوبا فتطهروا، جنوب هم غسل بکنه، و این کنتم مرضا او علی سفر، اگرچه مریض باشید یا مسافر باشید. این تا اینجا تمام، که حالا بعد اشاره میکنم که حدیثی هم داریم که اینجوری معنا کرده. یه بابای مریض بود، این بیچاره تو مسافرت مریض بود، جنوب شده بود، بعد اومدن گفتن که باید غسل بکنه، و این بیچاره رو غسلش دادن. این بابا حالی که غسلش دادن سرما خورد و مریض شد و مرد. پیغمبرم صلی الله علیه و آله فرمود که خدا لعنتشون کنه، قتلوهو، این بیچاره رو کشتند، الله یممو، چرا تیمم بهش ندادند. بعد میفرماید که او جا احدون منکم من الغائط، یعنی اگر که کسی حدث اصغر داشت، اولا مستمون نسا یا حدث اکبر داشت، این دوتا حدث اصغر و حدث اکبر، فلم تجدو ما ان، آب پیدا نکرد، فتیممو سیدن طیبا. اگر اینجوری آیه رو قرائت بکنیم، اشکالاتی که ذکر شد هیچ کدام وارد نیست. و عجیب اینه که این تفاسیر ادبی قرآن مثل کشاف یا مثلا بیضاوی، این تفاسیر ادبی هم هیچ کدام این رو نگفتند، ولی خب اگر اینجوری بخونیم درست میشه، اشکالات دیگه وارد نیست. حالا از اشکالات که بگذریم، اون موقع بحث این بود که آیا وضوی ضرری اگر انسان نمیداند که وضو ضرر داره، وضو گرفت بعد انکشفه که ضرر داشت، آیا این وضو صحیحه یا باطله؟ کسی تصور میکرد که روزه ضرر نداره، وضو روزه گرفت خیال میکرد ضرر نداره، بعدم معلوم شد ضرر داشته، صحیحه یا باطله؟ حدیث لا ضرر مطلق بود، هیچ قید و شرطی نداشت. در ما نحن فیه میشه اینطوری بگوییم این دو تا آیه شریفه، آیه نساء و آیه مائده، هر دو دلالت میکنند بر این که وضو در این چند صورتی که تو این دو آیه آمده جایزه. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، وقتی بلند میشید از خواب برای نماز وضو بگیرید. آره دیگه بله ذات تفسیر همینه، اونو قرینه روایات داره به آیه باشه همینه. این آیه اصلا معنیش اینه ها که وقتی بلند میشید برای نماز، از خواب بلند میشید برای نماز وضو بگیرید، اما کسی که از خواب بلند نشده این آیه نمیگیره این را. یا حتی اگر یک کسی اینجور فتوایی هم داریم، چون فتوایی هست، یک کسی گفته که از این آیه استفاده میشه که اگر کسی وضو دارد و الان بلند شد نماز بخونه، باید وضو بگیره یا نه؟ گفته بله باید بگیره، اینجور فتوایی هم داریم. چون آیه به صورت مطلق میگه هر کسی که میخواد نماز بخونه وضو بگیره، حتی اگر که با وضوس. خب نه، این الان به نظر آیون الان اینجوریه که هر کس که وضو دارد اگر که بلند شه برای نماز یه وضو بگیره مستحبه، اما فقط هم همین دومی، سومی هم نه، یعنی اگر که کسی صبح وضو گرفته بود باطل نشد تا ظهر مستحبه وضو بگیره و نماز بخونه، اما حالا اگه باطل نشد تا مغرب، این چه دیگه سومی دیگه استحبابم نداره. این همین که شما فرمود، اما این فتوای آقایون الانه، ولی قدیم اینجور فتوایی داریم که میگوید واجبه. حالا اینشو کار ندارم، بس اینه که آیه میفرماید برای کسی وضو مشروع است که محدث باشد و کسی که مریضه. خود عنوان مرض یک عنوان مستقل، برای مریض وضو مشروع نیست. ظاهر این آیه اینه که وضویی که ضرر دارد ولو شخص ندوند که ضرر داره، چنین وضوی مشروع نیست، اصلا جعل نشده برای این وضو. در این صورت بله، حالا فعلا خود این آیه، این که حالا به لازرن، خود این آیه حالا چی میگه تا ببینیم با لازرن جردن میاد یا نه. این آیه ظاهرش اینه که برای شخص مریض وضو تشریع نشده، پس اگر که مریض وضو گرفت وضوش باطله، چه بداند چه نداند. اگر که آیه منش این باشه، نتیجه اینه که برای شخص مریض حکمی جعل نشده، وقتی که حکم جعل نشده بود با لا ضرر دیگه تعارض پیدا نمیکنه. لا ضرر مال موقعیه که یه حکمی جعل شده اما ضرریه، این اصلا حکمی برش جعل نشده. اگر گفته بودن وضو بگیر مطلقا، اون موقع میگفتیم حالا موقع لا ضرر امتنان است و عند الضرر شارع منت گذاشته برش داشته. ولی اگر که کسی اینجوری گفتم که اصلا برا آدم مریض حکم وضو یا حکم روزه جعل نشده، وقتی جعل نشده لا ضرر هم باش منافاتی نداره. وضوش باطله، اصلا وضو باطله. چرا؟ نه، اگر که بدعت بگذاره گناه هم کرده. ما نمیخوایم حالا گناهشو بس کنیم، ما میخوایم بگیم اصلا این وضو صحیحه یا باطل. حالا فعلا ببین بحث درباره این بود که آیا لا ضرر توی وضو لا ضرر ضرر معلومو میگه یا مجهول، این بحث بود. عرض منم اینه که کسی که وضو برش ضرر داره، وضو برش جعل نشده، تشریع نشده، چون تشریع نشده بگیره باطله، لا ضرر هم با این تنافی نداره. بحث سر این بود که تنافی لا ضرر توی بحث وضو یه جوره، توی بحث خیار قبن جور دیگریه. این هر دوتاش جواب داده شد. خیار قبن رو گفتیم از باب اقدامه، بحث وضو رو هم گفتیم از باب این که امر ندارد، وقتی امر نداره با لا ضرر منافات نداره. این نمیشه. نتیجه تا اینجوری شد که بحث خیار قبن و خیار چهارم مکاسب و یکی هم بحث وضو هیچ کدام بالا ضرر منافاتی نداره. خب دیگه ظاهرن آیا فرمودن بعضی بزرگواران درس و بس تعطیل کردن دیگه، انشالله بعد از دهه سفر انشالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.
این مقرر وقت و ابتدا میخواست قرائت کنه. سلام
علیکم آقا، خسته نباشید. شما بهره بخورید. شما استاد
نظر
از کن داشتم به تو میگفتم، بعد منم بلد نیستم بازی.